اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم و خدا را سپاس میگویم سپاس دیگر که توفیقم داد در جمع شما عزیزان و بزرگواران و مدافعان ولایت حضور پیدا کنم و در این ایام خجسته چند دقیقه با شما سخن بگویم. و قبل از آغاز سخن هم عید الله الاکبر و عید امامت و ولایت را به پیشگاه صاحب ولایت مطلقه بقیت الله الاعظم ارواح نال تراب مقدم الفدا و همه شیفتگان و دلباختگان ولایت و امامت تبریک و تهنیت عرض می کنم و خدا را قسم می دهم به آبروی آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه عیدی ما را فرج موقور سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد به شرط صلوات قرا بر محمد و آل محمد. من میخوام یه مقداری امشب با شما عزیزان خیلی دوستانه و به قول رفاقتی صحبت کنیم، از این حالت گفتگو و سخنرانی بیاییم بیرون. دوستانم در لابلا سوالاتی داشتن، ما در خدمتشون هستیم. حالا بزرگواران نکاتی رو فرمودن، ما در خور این سخنان بزرگوارانه این عزیزمون نیستیم مگر همون جمله ای را که کسی از امیرالمومنین در یک جلسه تعریف کرد. حضرت فرمود رب اغفر لی ما لا یعلمون و اجعلنی افضل مما یظنون. ما هم همون رو خواهیم گفت. حالا خدای عالم به ما این توفیق رو داده که خوب از اول ورودمون به حوزه از سال 46 هجری، شاید چند سال قبل از این که دوستان و عزیزان ما خلاصه این دنیای زرق برق رو ببینن، ما وارد حوزه علمیه قزوین شدیم و 47 هم وارد حوزه علمیه قم شدیم. تا الانم 47-8 سال خلاصه ما تو این خیابانهای قم خلاصه هر سال یک نعلینی پاره کردیم و از عنایاتی که خدای عالم داشت این که ما از همون اول عشق ولایت اهل بیت علیهم السلام و دفاع از حریم ولایت نصیبمون شد. البته از باب خلاصه تفضل الهی، ان الفضل بید الله یعطیه من یشاء. یه روزی ما خدمت آیت الله لزما وحید خراسانی بودیم. ایشون خوب معمولا مراجع و بزرگواران بنده پروری دارن و ذره پروری می کنن، چون می دانن بچه دبستانی ها احتیاج به تشویق دارن. ایشون فرمود فلانی یا لقمه پاک پدرتون بود یا شیر حلال مادرتون یا یه کار خیری انجام داده بودید که خدا امج توفیقی به شما داده. گفتم ها جای شک چهارمی هم هست. گفت چیه؟ گفتم یا مبتدعا به نعم قبل از احقاقها. خدای عالم بعضن یک توفیقی میدهد بدون آن که طرف مستحق آن توفیق باشه، چون ان الفضل بید الله یعطیه من یشاء. خب در رابطه با اهمیت بحث امامت و ولایت، همون روایت صحیحه ابن ابی نجران از امام باقر سلام الله علیه و اون روایتی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافی شریف جلد اول صفحه 18 آورده که این دیگه همه عزیزان این روایت رو حفظن: بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه، ولم یناد بشیء کما نودی بالولایه. که من معنا نمی کنم، فقط همین خدای عالم ارکان اسلامی رو 5 تا قرار داده، 4 تا من نماز و روزه و اینها، 5 ولایت، و ولایت جایگاهی دارد که نماز روزه این جایگاه را ندارد. اخذ الناس به 4 و ترکو ها به الولایت. اینم گلایه امام باقر، هم از ما هم از دیگران، نگفته فقط اهل سنت، نه، مردم 4 را گرفتن، ولایت رو ترک کردن. ما الان در حوزه های علمیه ما، در حوزه علمیه قوم ما، دروس فقه اصول من چقدر هست و دروس مربوط به امامت چقدره؟ خب درسه های فقهی باید باشه، درسه های اصولی ما باید باشه، ولی ما از این 70,000 طلبه‌ای که داریم چند نفر بناس مجتهد بشه؟ چند نفر میخوان فقیه بشن؟ چند نفر میخوان صاحب رساله بشن؟ پس طلب الخیرات ما همه رفته سراغ همین بحثه های فقه و اصول و امثال آن، که غالبا میبینیم بعضا نه تنها طلبه های ما، بعضا میبینیم اساتید بزرگوار ما هم در حوزه امامت با آنچه که امروز جامعه نیاز داره. من هدفم از بحث امشب هم اینه که امروز یک طلبه باید دارای چه ویژگی هایی باشد و چگونه وارد بشه و از کجا وارد بشه. مثلا بحث اصلی من امشب اینه. من یک کتابی رو عربستان سعودی تألیف کرده بودن علیه شیعه به نام لله ثم للتاریخ، مال زمان دولت آقای خاتمی بود، 14-15 سال قبل. حضرت آیت الله لزنا سبحانی من خواستن، فرمودن فلانی شما این کتاب رو با دوستان کن تقسیم بندی کنید، هر کدام 10-20 جواب بدید، ما اینها را جمع بندی کنیم بفرستیم عربستان. ما یک جلسه گذاشتیم، یکی از اساتید بزرگواری که ما خدمتشون ارادت داریم، شاید 14-15 سال در حوزه تدریس رسائل و مکاسب دارن، ایشون یک بخشی از این کتاب رو گفتم آقا این قسمت رو شما اگر جواب بدید در اختیار ما قرار بدید، ما هم یک نگاهی میکنیم بدیم جنبندی بشه بفرستیم. این بزرگوار بعد از 2 این کتاب رو به من برگردان، به این بیبی دو عالم حضرت معصومه قسم، به من گفت آقای قزوینی من این کتاب رو خواندم ذهن من متزلزل شده، اعتقادات من خراب شده، کتاب پرد کرد، گفت من اهل این کار نیست. این حوزه ما یعنی این دوستان عزیز، سروران عزیز، به قول ما یه مداری میخوام جلسه با نرس کردم، خیلی میخوام خودمانی باشه، بیاییم مرد اونش رو خودش رو نقد کنه، نه اینکه دیگران رو نقد کنه. یکی از بالاترین شجاعت اینه که انسان بیاد آسیب شناسی شخصی داشته باشد، نه آسیب شناسی دیگران رو داشته باشه. حالا اگر دوستمون این یک لحظه دوربین رو اگر یک لحظه خاموش کنید به اندازه یک دقیقه، جزاکم الله خیرا. حالا اگر اینا را بزرگواران محبت را خاموش کنن، من چون این دوستارم بردارید از اینجا، یه قضیه استعمال دو سه هفته قبل یکی از این فرقای حوزه ما و حاویت جواب شبه ها خودش ما مخینام در این دواره بوده جلسه یک مسئله محرمانه میخوام بگم دوستان محبت کنن. این من مجالس الامانه، من از دیدن بگم نیامده دیدم در تمام شبکه های وحالی صحبت منه پخش کردن دیگه. ما بعد از او یه مقداری دیگه احتیاط میکنیم، مطالبی اگر هست که فردا اگر بره تو رسانه ها خلاصه مشکل ساز میشه اینها رو ما بیان نمی کنیم. الان دوستان عزیز دیگه خوب ما صاحب به قول رسانه هستیم، الان حدود 14-15 سال تو این رسانه ها ما داریم، بحث داریم، مناظره داریم، مباحثه داریم. حتی ما در شبکه المستقله که مال خود عربستان سعودی است به دستور شخص حضرت آیت الله جمع مکارم شیرازی 3 شب من اونجا بحث داشتم و الحمدلله بحث خیلی خوبی هم بود. 3 نفر وهابی تو یک طرف بود، دکتر ابو شوارق رو از دانشگاه اسکندریه مصر آورده بودن، حسن حسینی رو از وهابی های سرشناس برای شما از کنن بحرین آورده بودن، خود هاشمی از تونس آمده بود. اینا 3 نفر بودن، ما یک طرف بودیم، بحث هایی داشتیم. حالا دیگه حتما تو فضای مجازی هم گذاشته شده، هم عربیش هم فارسیش و سایت ولیت رم هست. بعد از اون در شبکه های دیگران هم که نزدیک 7 سال هست ما این افتخار نصیبمون شده، اولین شبکه ماهواره‌ای حوزه به نام شبکه ولایت که ما افتخار میکنیم در محضر سرور عزیز ما حضرت آقای ملکی که واقعا از مفاخر حوزه هستن، من به وجود ایشون افتخار میکنم و ایشون رو یعنی نه مثل برادرم، یعنی مثل پاره تنم، یعنی به این شکل من حرم حضرت امیر و امام حسین بودم، از کسانی که دعا کردم این بزرگوار بوده و حضرت بزرگی هم دیگردن خود من و شبکه ولایت داره و الحمدلله جلسات برنامه های خوبی داره. من این را هم عرض کنم که هم خدمت جناب آقای ملکی عرض کرده باشم و خدمت شما، ما خوب پیامی داشتیم از طرف مراجع اعزام قم مخصوصا آیت الله مکارم شیرازی به مراجع اعزام نجف در رابطه با قضایای یاسر الحبیب و اهانت هایی که می کنن، یه فیلمی که بناست بسازن در رابطه با قضایای حضرت زهرا. اونجا خدمت مراجع بزرگوار رسیدیم، خدمت حضرت آیت الله لزما محمد سعید حکیم رسیدیم، جناب آقای فیاض رسیدیم، خدمت آیت الله لزما سیستانی رسیدیم. البته در طول مراجع معمولا روحیه ذره پروری دارن، ما وقت خدمتیشون رسیدیم آیه سیستانی فرمایششون این بود تا جای ملکی و این آیه مقدم که الان تو حرم هم هست، معمولا نه خود آشای حرم هم هست، هر کجا معمولا به قول سر باشه ایشون رأس اونجا، ایشون هم برقم نشسته بود. اولین جمله آیت الله سیستانی این بود که فلانی من برنامه شبکه ولایت رو مرتب میبینم، برنامه های شما را که بحث های ولایی میکنید و روایت رو میارید قشنگ رو شبکه نشان میدید و دست میذارید روی اون موارد، من خیلی خوشم میاد. و تعبیرش این بود این جملهش، من به شما معتقد هستم و بر خودم لازم میدانم برای شما دعا کنم. شاید هم این ایدی آقا امیر المؤمنین بود که از زبان یک مرجع بزرگواری مثل آیت الله لزما سیستانی بیان بشه. من وقت خدمت آیت الله لزما مکارم شیرازی گزارش دادم، چون برای خیلی لذت بخش بود که یک مجتهدی با اون همه گرفتاری شبکی ولایت رو میبینه، این در آیه ما سرمایه هست. حالا الان خوب تقریبا میشه گفت در حوزه رسانه اولین حرف رو شبکه ولایت داره میزنه و تلاش ما کردیم برای این که هم از طریق خود ماهواره، هم از طریق اینترنت، هم از طریق گوشی موبایل به سهولت قابل دریافته. یعنی اگر کسی گوشی موبایلی داشته باشه که برنامه اندروید داشته باشه، الان شبکه ولایت رو خیلی راحت‌تر، صاف‌تر از شبکه‌های داخلی می‌گیره و مخصوصاً برنامه‌های ما که از ساعت دیگه بعد از مغرب شروع میشه تا ساعت 12 شب دیگه عمدتاً بحث‌های چالشی ما هست در برابر این وهابیتی که دارن کار میکنن. الان جدیدترین آماری که بنده دارم نزدیک 1800-1850 تا فرکانس در ایران قابل دریافته، یعنی اگر کسی تو خونش یه رسیوری داشته باشه، برای شما از کنم یک دیشی بالای پشتبامش نصب بکنه و LNB نصب کنه اونجا، بتونه در سه طرف هم هاتبرد و هم نایلست و هم یاختت رو بگیره، میتونه حدود 1800 شبکه رو ببینه. 1800 شبکه دقیقاً. از این 1800 شبکه نزدیک 300 شبکه مال وهابی هاست. شبانه روز دارن علیه شیعه شبهه پخش میکنن، شبانه روز علیه جمهوری اسلامی دارن شبهه پخش میکنن، شبانه روز تلاش میکنن در داخل کشور شیعه سنی رو به جان هم بندازن، شبانه روز تلاش میکنن بچه های شیعه را سنی، بچه های سنی را وهابی بکنن. و الان شما در فضای مجازی در همین تلگرامی که دیگه همه آشنا هستید وارد بشید، از این 24 میلیون آمار داد وزارت برای شما کنم مخابرات که ما بیش از 24 میلیون نفر در ایران مردم از تلگرام استفاده میکنن، 24 میلیون نفر. شما ببینید از این 24 میلیون نفر، این کانال هایی که ایجاد شده، گروه هایی که تشکیل شده، شاید اگر مبالغه نکنیم 20% مال وهابی هاست و سلفی هاست. روزی نیست که برای من 1000 تا 2000 تا از این کانال ها زنگش میاد وارد میشین، میبینیم دارن شبهه پخش میکنن، توهین میکنن، اهانت میکنن. و در طول این 2-3 ماه اخیر دوستان عزیز، در این 2-3 ماه اخیر اهانت هایی که به مقدسات شیعه شده قسم به الله بالله در 14 قرن بر نسبت به شیعه هم اهانتی نشده. توهین های رکیکی که به نوامیس ائمه کردن در این 2-3 ماه اخیر در تلگرام در 14 قرن بالله نبوده. می که دارم با شدت و بلزت دارم قسم می خورم، دارم عرض می کنم. ولی از این طرف بچه مذهبی های ما چه کاری می‌کنند؟ مقام معظم رهبری فرمود، همون برای طلبه‌های تهران که صحبت می‌فرمودند، امروز جهاد این نیست که شما سلاح به دست بگیرید برید مثلا با دشمن بجنگید. امروز سلاح و جهاد این نیست که شما در فضای مجازی در برابر شبهات وهابیت به اینها پاسخ بدید. جناب آقای حسین یکشاه یه چهره شناخته شده است، ایشون نقل می‌کرد برای ما، گفت خدمت مقام معظم رهبری بودیم، صحبت شد، ایشون گفت اگر من رهبر نبودم تنها شغلی که انتخاب می‌کردم مدیریت فضای مجازی بود. و امروز دیگه این جلسات منبر و مسجد و حسینیه و غیره به قول این روزی ها دیگه دموده شده، دیگه تأثیر گذارش از دست داده. البته من معتقدم باید اینها باشه، برنامه های چهره به چهره، همین مساجد، همین حسینیه ها، همین تکایا باید باشد. ولی امروز عصر، عصر رسانه است، عصر سالگریست. وقتی نتانیاهو سال اول وقتی انتخاب شد رفت در کنگره آمریکا سخنرانی کرد،
از آمریکا نگفت به ما پول بدید برای اسرائیل، نگفت به ما ادوات جنگی بدید، کمک های نظامی بکنید. اول تقاضایی که من دارم، خواهشی که ترجمه کردن صحبت هایشون رو، اول چیزی که خواست از کنگره آمریکا گفت شما بیایید اگر میخواید ما موفق بشید در خاورمیانه در برابر خطر ایران، یه ماهواره زبان فارسی تأسیس کنید، در اونجا مطالبی پخش بشه تا اعتقادات جوانهای ایرانی ضعیف بشه و فساد فحشا در داخل خانواده ها رواج پیدا کنه. به مجرد این که برگشت بعد از 3 ماه، شبکه ماهواره به نام فارسیوان رو اندازی کردن. حالا ما نمیخوام درباره این شبکه بگم چی شد چی نشد. اولین سالگرد تأسیس این شبکه من فیلمش دارم. مدیر این شبکه با ما در 1 سال در ایران، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان که به زبان فارسی حرف میزنن، ما نزدیک 120 میلیون مخاطب جذب کردیم. اون داره امروز از این امکانات استفاده میکنه، هر شب با 120 میلیون مخاطب. بابا 120 میلیون نه، 100 میلیون، 20-10 میلیون مخاطب. اون وقت من دلم خوش است بر این که مثلا رفتم فلان روستا فلان شهر، 1000 نفر 500 نفر اومدن اونجا با اونا صحبت کردن. الان امروز این 4-5 تا شبکه که عربستان سعودی راه انداخته به نام شبکه کلمه، شبکه وصال، شبکه توحید، اینها برای شبکه نور، ما دیگه 24 ساعت اینا دلوی چشمانه. حضرت آجای ملکی تشریف آورده بودن دیدن، یعنی من صبح ساعت 5 صبح میشم نماز رو که میخوانن، مشغول کامپیوترم اینها رو دارم نگاه میکنم، رفقا اینها رو برای من مینویسن، دستبندی میکنن، ما ببینیم اینا چه شبهاتی مطرح کردن، دوستان رو جمع میکنیم که آقا این هفته این شبهات مطرح شد. غالب اوقات هم ما هر هفته یا 2 هفته یک بار با ارگانهای امنیتی کشور جلسه داریم، اونها هم رصد میکنن که آقا الان مثلا در این 2-3 هفته روی این موضوع زیاد کار کردن. خب اینا اثر داره، تبلیغات تأثیر میگذاره، هم رو جوانهای شیعه تأثیر میگذاره، جوانهای اهل سنت تأثیر میگذاره. و امروز اینها با این رسانه ها تونستن جلو برن. من یه جلسه بودم اون چند روز قبل، بعضی از دوستان از مراکز امنیتی بودن، دوستان قدسم بودن، گفتم من یک سوال از شما میخوام بکنم، به من شما را به خدا جواب بدید. حضرت آقای ملکی شما را به زهرا قشنگ دقت کنید به این عرض من. گفتن این وهابیت چه جاذبه ای داره، چه جاذبه ای داره، چی کار کرده که توانسته از 80 کشور بیش از 20,000 نفر در سوریه جمع کنه برای کشتن و کشته شدن. اینا که میان اونجا امید برگشت که ندارن، غالبا هم حتما کلیپاش دیدن آقایان، میرسن به سوریه گذرنامه‌شون رو آتش میزنن، میگن ما آمدیم اینجا یا خلافت اسلامی تشکیل بدیم تابعیت اینجا را بگیریم یا کشته بشیم در خاک سوریه دفن بشیم. گفتم اینا چه جاذبه‌ای دارن، چه کار کردن اینها؟ از 80 کشور نیرو گرفتن، بالای 120,000 چه جذبه ای دارن، چه کار میکنن اینها؟ چرا شما ها این جذبه رو ندارید؟ من خیلی عذر میخوام از دوستان، ان شاءالله دیگه همه دوستان خوبی هستن، گفتم شما میخواستید نیرو برای سوریه بفرستید، التماس میکردید 10 تا از این عزیزان افغانی، 10 تا از این پاکستانی برن اونجا. حالا به خاطر این بود که نمیخواستن بگن ایران در کارهای سوریه دخالت میکنه، چون اگر بنا بود اعلام میکرد از ایران میلیون ها نفر میرفتن، در اون شکی ما نداریم، اون سر جای خودش. ولی چرا شما نتوانستید از این کشورهای اسلامی نیرو جذب کنید؟ آیا شیعه نقص داره؟ تشیع اشکال داره؟ مکتب فرهنگ اهل بیت مشکل داره؟ اونها تونستن، شما نتونستید. گرچه واقعا من این رو بگم، عزیزان افغانی ما واقعا در این 4 سال اخیر افتخار آفریدن، عزیزان پاکستانی ما افتخار آفریدن. بنده خودم شخصا یا رفتن به تهران یا برگشتن در بهشت معصومان میرم کنار قبر شهدای عزیز مدافعین حرم، اونجا دعا میکنم و اینها را واسطه قرار میدم بین خودم و خدا، چون میدانم پیش خدا خیلی آبرو دارن اینها. همونطور که خود مقام معظم رهبری فرمود، اینها یک امتیازی دارن که شهدای 8 سال دفاع مقدس نداشت. چرا؟ چه مشکلی دارن اون؟ چه مشکلی داری ما؟ چه امتیازی اونها دارن؟ دوستان عزیز، من بیش از 240-250 جلسه مناظره تو خاک عربستان داشتم، با دانشجوهاشون داشتم، با دبیرهاشون داشتم، با مفتیانشون داشتم، با اساتیدشون داشتم، با مفتی اعظم. مفتی اعظم اون آدم ساده ای نیست، یعنی شما بخواد مفتی اعظم عربستان سعودی رو بخواد تعریف کنید، مثلا بگید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه منهای تقوا به توان 20 قدرت. ما با چه مصیبتی با توسل به حضرت زهرا پا شدیم رفتیم طائف، جناب آقای نواب اون زمان مسئول بعثه مقام معظم رهبری بود، الان در شورای عالی مدیریت، ازشون سوال کنید، ایشون از اول تا آخر کنار من نشسته بود. یک ساعت من با بالاترین مقام علمی وهابی بحث کردم و من از افتخارات خودم میدانم، از تفضلات خدا بر خودم میدانم، چون من با این به قول دوگه موجه ها بحث میکردیم، بگویدم حتی اونو بلد نیستم. با یک معلم بحث میکردیم، با یک استاد گفتم خب اساتید دانشگاه ما همه بلد نیستم خب دفاع کنن، ولی من با بالاترین مقام میدوشیم رفتم صحبت کردم، والله العلی الاعلا قسم به جان حضرت ولی عصر تمام زندگی من فدای خاک و غبار زیر نعلین آن بزرگوار باد، این یک جوجه، این یک گنجش در برابر عقاب دست بال بزنه جلوی من دست بال میزن. اول صحبتم من دست در آوردم روشن کردم، گفتم شیخ ناتسمح لنا ان نسجل هذا الحوار، اجازه میدید ما این گفتگو رو ضبط کنیم یا نه؟ خوب اشکالی نداره، اینش هم آوردیم رو سایت ولیعصر هم هست ببینید، هم پیاده شده هست به زبان عربی فارسی و صداش هست. یعنی من وقتی با ایشون بحث کردم، یعنی به این نتیجه رسیدم که وهابیت عیناً این بادکنک های بزرگ هست، خیلی بزرگه، آدم از دور نگاه میکنی شکلک آدمی و غیری، فقط کافی یک سوزن بزنی بهش کل بادش در میاد. من یه سوال خیلی ساده ازش کردم، خیلی ساده یک سوال. حالا بحث من در حالا توسل اینا بحث علمی بود، رفتیم آیات و قرآن روایات اینا کاری من ندارم. یک سوال کردم، گفتم شیخ بزرگوار شما نظرتون در رابطه با مطع عقد موقت چیه؟ گفت زنا هست و حرام هست و این رسول الله حرمها فی قضیت خیبر کن و شروع کرد از این حرف زدن. و الانم میبینید شما در قانون جزایی و کیفری کشورهای حاشیه خلیج فارس، در امارات، در کویت، در بحرین، نمیدونم در خود عربستان سعودی، اردن، من عذر میخوام از خواهرای ازم اگر یک دختر بزر رابطه نامشروع داشته باشن شاید بیان یک تعهدی بگیرن از اونها ول کنن، ولی اگر کسی عقد موقت با هم خوانده باشن زنا حکمش اعدامه.
یعنی
یک سوال کردن چون جواب داد حرام خلاف، گفتم شیخنا من فرق بین المتع و نکاح نیت طلاق،
فرق بین متعه و ازدواج به نیت طلاق چیه؟
نگفتم من فرق بین المتع و نکاح المسیار کلان 10-12 تا نکاح درست کردن، نکاح تابستانی زمستانی نمیدونم پاییزی نمیستان نمیدونم بالای کوه نمیدونم داخل دریا داخل ده ده خونزه دا اینها از این چیزا جدیدن درست کردن. البته بزرگانشون قبول ندارن اینها را ها نداشته باشید. حتی من با خودم فوزان که تقریبا از بد اخلاق ترین مفتی عربستان سعودی هم عضو هیئت عالی افتای عربستان سعودی هم عضو هیئت کبار من چند جلسه بعد باشون داشتم اینها، گفت اینها را این بچه های کوچه و بازار ما درست کرده، ما هیچ کدام به اینا عقیده نداریم. یک دفعه میرید بحث میکنید با این وهابی ها نظرم نکاح مسیار و غیره، اینا 10 دلیل میارن از مفتیانشون جایز نمیدانن. اصلا نکاح جهان اینها را عمدتاً بزرگانشون منکرن، ولی نکاح به نیت طلاق را تمام فقهاشون فتوا دادن. فقهای تمام مذاهب، شما برید مفصلترین کتاب فقهی حنبلی ها مغنی ابن قدامه مقدسی متوفای 630 هست، مثل جواهر ماست، یعنی کل مباحث فقهی استدلالی روشون در اونجا بود. یک فصل مفصلی داره عن نکاح به نیت طلاق، یعنی یک آقای میاد با یک خانمی ازدواج میکنه، من عقد میکنه مثلا انکه تو کل نفسی به شرط ان تطلقه که بعد 3 ساعات بعد 3 اشهر من یا انکه تو موکلتی لموکلی به شرط ان تطلقه ها بعد 3 اشهر یا 3 ایام من عقد فلانی را برای فلانی میخوانم به شرط که بعد از 3 روز طلاق بده. نکاح به نیت طلاق اینه. شما برید مفصل ترین کتاب فقهی مالکی ها المدونة الکبرى از جواهر ما خیلی بیشتر، جاد یه چنین 2 جواهر ماست، مبسوط مال سرخسیه، مال احنافه، تقریبا همسنگ کتاب برای شما عرض کنم جواهر ما هست، برید مطالعه بفرمایید. و حاشیه ابن عابدین که کتاب درسی حوزه های نوی اهل سنت مطالعه کنید، این کتاب های معتبر دست اول اهل سنت همه فتوا دادن بر جواز ازدواج به نیت طلاق. گفتم چرا متحرامه؟ خب برای این که مثلا یک آقایی با خانمی مثلا 4 یا 4 ازدواج میکنه، بچه دار میشه، بعد از هم جدا میشن، تکلیف بچه معلوم نیست، تکلیف این خانم معلوم نیست، خیلی اینها چه بسا فردا مثلا بچه این خبر نداشته باشه، مثلا این رو پدرش به عقدش در آورده بیاد با این ازدواج کنه، خبر نداره که این مادرش بوده، شروع کرد همین چیزا که مزخرفاتی که تو سایت آوردن. گفتم خب شیخونا در ازدواج به نیت طلاق هم همین مشکلات هست که کسی میاد 20 روز ازدواج میکنه بعد از 20 روز طلاق میده، سر نمیشه بچه چی میشه؟ این خانم چیکار میکنه بعد از 20 روز؟ از کجا معلوم فرزندان این آقا فرزند در یک شهر دیگری نیان با همین ازدواج کنن بدونی که خبر داشته باشن که این مادرشون هست؟ همینطوری مام گفت نه فرق زیادی داره. گفتم چه فرقی داره؟ بفرمایید استفاده کنید. گفت در قضیه عقد موقت زن میدانه که مثلا بعد از 3 از شوهر جدا میشه، بعد از 3 روز از شوهر جدا میشه. این عقدشون کاملا مشخصه، هم مرد میداند هم زن میدانه، ولی در نکاح به نیت طلاق زن خبر نداره. زن تصور میکنه که این عقد عقد دائمی، حالا با دست ما طلاقش میده. گفتم شیخونا این چی شد؟ به قول گوز بالا گوز شد. اگر چنانچه در عقد موقت زن میدانه، برای این 3 روز یا 3 ماه برنامه ریزی میکنه، ولی در نکاح به نیت طلاق این برای آخر عمرش برنامه ریزی کرده. بعد از 4 ماه بدبخت بیچاره سرخورده میشه، بیماری اعصاب میگیره، زندگیش پاشیده میشه. مضافاً در نکاح به نیت طلاق نقاده، من تصمیم داره 3 ماه دیگه طلاق بده، ولی به زن نگفته. این عمل عمل منافقانه. خدا شاهد رفقا قسم به این بیبی حضرت معصومه همینطوری مانده که یک جواب نتونست من بود. خب حالا از این بگذاریم، بحث دیگر بکنه. ببینید وهابیت اینن، یعنی پوچه 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 اینا اومدن بحث توسل مطرح کردن. حالا که آمد اینجا الان بیام خدمت عزیزان، الان عمدتن تو شبکه های وهابی شما باز کنید، یا رو سایتاشون برید، یا تو فضای مجازی برید، یا الان در سوریه و عراق شیعه را میکشند، عمدتاً به خاطر این است که شیعه معتقد به توسلن، توسل شرکه و کشتن مشرک هم واجبه. عبدالمالک ریگی هم حتما یکی دو مرتبه صدا سیما فیلمش پخش کرده، ما هم کلیپش داریم. در یکی از سخنرانی هاست میگه شیعه ها مشرکن، چون متوسل به علی و حسن و حسین میشن، کشتنشون واجبه. خود محمد بن عبدالوهاب، بزرگ تئوریسین وهابیت، یک کتابی داره به نام مجموعة مؤلفات محمد بن عبدالوهاب، در جلد اول صفحه 147 میگه من جعل بینه و بین الله وسائط، هر کس بین خودش و بین خدا واسطه قرار بده. جواب 4 تا نتیجه داره. فهوه کافرون مرتدون حلال المال و دم. صفحه 147 آورده، دوباره باز اومده صفحه 162 آورده، صفحه 212 باز آورده، یعنی در یک جلد 3 تا این مطلب آورده. هر کس بیاد بگه یا علی یا رسول الله، هم کافره هم مرتده، هم قتلش واجبه، هم گرفتن اموالش هم واجبه. این یکی از شبهات است که امروز داغ‌ترین شبهه وهابیه در این شیعه هست. ولی متاسفانه وقتی ما میاییم از یک عزیز طلبه، از یک عزیز استاد، امروز ما یک مهمانی داشتیم از یکی از استانهای سنی، میشه که از این طلبه ها آمده بود اینجا. گفتم آقا من سنی، شما که در اون منطقه هستید، من یک سوال از شما دارم. خب بفرمایید. گفت این سوال من جواب بده. پایی زد، بالا زد، نفس من جواب بده. گفتم برادر بزرگوار، شما که یک منطقه هستید، درگیر هستید، امروز طلبه های ما باید این جواب ها را همه تو آستین داشته باشند. اینه من بگم خدمتون، همین کامپیوتر من که دوستان دارن میبینن، ما نزدیک 10,000 شبهه داخلش جمع کردیم از وهابی ها. 10,000 شبهه، اونم با جلد و صفحه. مثلا ابن تیمیه در منهاج السنه جلد 1 صفحه 40 اینه داره، محمد بن عبدالوهاب در فلان کتاب جلد فلان این کتاب رو داره. ما آمدیم دیدیم که خب 10,000 شبهه قبلا در یک مرکزی بود متعلق با آیت الله سیستانی، مرکز ابحاث عقائدی، بخش اونجا انجام دادن. دیدیم خب این 10,000 شبهه قابل جواب دادن نیست، باید یک نیروی قدری به قول یک لشکری باید جمع بشه. آمدیم نشستیم چند جلسه با خود جناب آقای قاضی اسکر که در مکه در خدمتشون بودیم، اینجا تشریف آوردن منزل ما، گفتیم بابا اینا رو یه مقداری تجمیع کنیم. ما خدمت حضرت آیت الله سبحانی رسیدیم، چند جلسه با اون بزرگوار داشتیم، با جناب آقای توسی جلسات داشتیم، ما آمدیم تمام این 10,000 شبه را در 50 شبه خلاصه کردیم. 25 شبه رتبه اول، 25 شبه رتبه دوم. به این نتیجه رسیدیم بعد از 30 سال 35 سال که شبانه روزم رو من این کار گذاشتم. یعنی من شاید بعضی از شبها دو ساعت بیشتر نمیخوابم و اشتغال هست برای این کار کنم، خستم نمیشم الحمدلله. من این جمله سرور عزیزم رو فراموش نمی کنم. بعد تشریف بردن منزل ما، کارها را دیدن، حضرت آیه ملکی گفت فلانی فلای چیزم، حضرت مکارم گفتن، گفتن که واقعا ما باید بگیم که انت مجاهدون فی سبیل الله. گفتم نظر بزرگواری شما هست، ما در خور این حسن زن شما نیستیم. حالا عشق دارم من، خستم نمیشم من. بعضی وقت من با اینکه دیسک کمر دارم، آرتروز زانو دارم، خلاصه از هر درد دیگه، خلاصه ناقیان از مراجع درد بیماری هاشون همشه داریم الحمدلله، فقط علمشه نداریم. ولی من والله قسم به جان علی بعضی وقت 6 ساعت 7 ساعت پشت میز میشنم مشغول کارم، قسم به جان علی احساس خستگی نمیکنم. چون میدانم امیر المومنین شیرینه، کارم برای علی شیرینه. آدم هست شیرین به خودی سیر نمیشه. من یک شب از لندن یه دوستی زنگ زد و فلانی من اینجا از مناظره داشتیم با وحابی ها، توی یکی از این دانشگاه ها، دانشگاه مانچستر بود، چه بود خب من یک چند تا سوال کردم نتونستم جواب بدم و شبهات جدیدی هم بود. اگر زحمت بکشید اینا را جوابش برای ما آماده کنید فردا بدم. گفتم والله من فرصتش ندارم. دیدم بنده خدا نفر دوم زنگ زد، گفت آقا الان جوانهای شیعه داره عقیدش متزلزل میشه. این مناظره توی آمفی‌تئاتر بود، خیلی تاثیر بدی داره. باز اهمیت ندادم. نزدیک اذان مغرب بودم یا آقای دیگری زنگ زد، گفت فلانی اگر اینها برگردن چهار تا بچه شیعه ما وحابی بشن، فردا جواب مادرت زهرا را میدی یا نه؟ حالا نمیدونم این حرفش طوری بود، بدن من لرزید. من نماز مغرب شام رو خواندم، شروع کردم به کار کردن که 7 تا 8 شبه جدیدم بود، سابقه نداشت. حدود نزدیک 7 ساعت ها یک دفعه نگاه کردم به ساعت، دیدم نیم ساعت به اذان صبح. قسم به جان علی دارم میخورم، احساس میکنم این 7 ساعت 8 ساعت دارم من 8 ساعت گذشت. یعنی احساس خستگی آدم برای علی نمیده. علی شیرینه. طلبه ها، فرزندان عزیزم، اگر میخواد در دنیا موفق باشید، در آخرت سربلند باشید، با علی پیوند ببندید. پیغمبر اکرم یک دعا کرد در قضیه، فرمود اللهم انصر من نصره، خدایا هر کس علی را یاری کرد یاریش کن. نگفت اللهم انصر فی امر دنیا، فی امر آخرتی، فی امر دین. مطلقه مهای تو درست موفق باشی برو کمک علی. اگر مهای تو برنامه های دنیاویت موفق باشی، برنامه های معنویت موفق، هر کجا میخوای بری موفق باشی برای علی. مرحوم محمد تقی جعفری میگه من یک شب علامه امینی رو خواب دیدم. دیدم علامه امینی خیلی جدی به من برگشت، گفت آهای محمد تقی جعفری خب شما علامه امینی دیگه القدیر شده پولا کرده، یعنی واقعا پولاد کرده. الان در عربستان سعودی پشت دانشگاه ام القرا، الان که ذهنم از نزدیک 8 ساله 50-60 اساتید اونجا جمع کردن به القدیر جواب بدن. با یکی از این اساتیدشون ما ارتباط داشتیم، جناب آقای ملکی میگو ما را آوردن اینجا، ماشین آخرین سیستم در اختیار ماست، راننده در اختیار ماست، خادم و خادمه در اختیار ما هست، خانه سازمانی به ما دادن، آخر ماه هم چک می نویسن، امضا می کنن، مبلغ نمی نویسن. به ما میگن هر چی که نیاز دارید بنویسید، ولی به شرط اینکه حق ندارید نه تدریس کنید نه تحقیق، فقط به این کتاب القدیر جواب بدید. الان 8 سال 8 سطرش بیرون نمیمده. القدیر یعنی این. مرحوم محمد تقی جعفری من علامه امینی رو خواب دیدم، خیلی متضرر، خیلی گلگه می کنه. به من درگشت می کنه آیه دخلی ما که اومدیم عالم برزخ دیگه کاری از امام ساخته نیست، ولی با خدا قسم این علی این مرد مظلومه، اگر می توانید این مرد را کمکش کنید. والله می گفت این علی مظلومه، این مرد مظلومه، تا می توانید این علی این مرد را کمکش کنید. که مرحوم منطقی بعد از اون این کتاب شر نحو البلاغه را نوشتن. پسر ایشون اومد منزل ما، گمان میکنم مال شاید 17-18 سال قبله، بلکه نزدیک 20 سال قبل، شب مهمان ما بود. من خودم با این دوتا گوشام شنیدم. گفت آقای قزوینی من بالا سر پدرم بودم در لندن که تو بیمارستان بود، دیگه آخرین لحظات عمرش بود، دیگه صداش در نمی آمد، میخواست حرف بزنه، اگه ما گوشمون رو میبودیم جلوی دهنش، فقط یک حسی ما میفهمیدیم. دیدم این لباش تکان میخوره، گوشی ببردم نزدیکش. به من برگشت گفت پسرم الان روی تخت بیمارستان یه آرزوی داشت. گفتم بابا حتما القدیر چند ناقصی، میخوای القدیر رو بیشتر بکنی؟ گفت نه. گفت اقن آرزو میکردم، میگفتم خدا یا ای کاش که من از اول خلقت تا آخر خلقت به من عمر بدی و بنشینم برای مظلومیت علی گریه کنم. دوستان عزیز والله کالله بالله این مظلوم بوده، الان مظلوم تره. حجمه هایی که امروز متوجه جانب امیر المؤمنین جانب شخصی نیست، شما ببینید در همین یک هفته این شبکه های وهابی که توفانی علیه قدیر تحت عنوان افسانه قدیر، بابا قدیری در کار نبود، این آخوندهای شیستر شما شیره مالیدن. یک مسافرتی بود و اومدم اونجا، یک جای آب برای شما ارز کنم خونکی بود و سبزیجات درخت بود که اونجا بنشینید و یک اتراقی کردن رفتم. کارشناس بعد بابا اصلا قدیر بحث علی نبود، علی رفته بود یمن اونجا دعوا شده بود با صحابه پیغمبر، در قدیر یه مجلس آشتی کنانی درست کرد. خب وای مردم علی آدم خوبیه، هر کس من دوست داره علی رو دوست داشته باشه. ولی یه جمله به شما بگم، ما یکی از کارهایی که کردیم جناب آقای ملک ان شاء الله روز یک شنبه در هیئت منا اگر یادم باشه گزارش میدم، ما تعداد 50-60 بچه های 8 ساله 10 ساله رو تربیت کردیم تحت عنوان اثبات امامت الهی و خلافت بلافضل علی از قرآن و سنت، از کتب اهل سنت با سند صحیح در 5 دقیقه. شما وارد سایت ولی عهد بشید بزنید اونجا 5 دقیقه مقالش میاد اونجا. ما 3 آیه انتخاب کردیم، 3 هم روایت، حفظ کردن اینها هم هزینه نداره. من حاضرم اگر همین عزیزان این رو به عنوان مسابقه بگذارن، هدایای جوایزش رو البته جیب ما و جیب آقای من که یکیه، حالا یا از جیب خودم یا از جیب ایشون، حاضرین که حداقل این بچه های ما بدنن. با تو ماشین نشستی سوال میکنن بابا بیا در عرض 2 دقیقه یک آیه قرآن درباره اثبات امامت علی برای من بخون. تو هواپیمای تو کوچه هستی، تو داخل پا
تاکسی هستی سوال میکنن حداقل ما 5 دقیقه دیگه خیلی هزینه نمیبره، خیلی هزینه نمیبره.
حالا من چیزش عرض میکنم، این قضیه رو من تمام بکنم.
این مسئله علامه امیلی رضوان الله تعالی علیه که میگه من از اول دنیا آخر دنیا بنشینم برای علی گریه کنم. ما یکی از کارهایی که کردیم یک حدود 2300 از این بچه های 8 ساله 9 ساله رو تربیت کردیم، فرستادیم به جنگ این شبکه های وفاداری. آی ملکی والله العلی العلا، بلایی به سر این شبکه ها ما در این دو هفته آوردیم. در 14 قرن یا از زمان ابن تیمیه کسی همچه بلایی بر سر اینها نیاورده. یه چه من خودم داشتم میدیدم یه بچه 7 ساله از اون زنگ زد یکی از کارشناسشون به نام هاشمی فارغ التحصیل دانشگاه محمد ابن سعود ریاضه، خیلی هم خوز میده. برگشت که آقای هاشمی سوالی داره، یه بچه 7 ساله ها گفت آقا شما میگه پیغمبر اکرم در قدیم میخواست محبت علی را اثبات کنه دیگه. گفت بله. خواست بگه هر کس من دوست داره علی هم دوست داشته باشه، محبت علی بوده، چیزی دیگری نیست. گفت خواهشن یه روایت از خود حضرت علی برای من بیار از کتابهای خودتون با سند ضعیف که علی گفته باشه پیغمبر در قدیم میخواست محبت من اثبات کنه. خدا میدانه این تبوخ کلذی همینطوری ماند. حدود یک 3-4 ثانیه وایستاد. خب پسرم فصل میدانه قدیر چیه؟ قدیر کجا بوده؟ خب آقا جان سؤال من جواب بده. دیدم حضرت علی توی یک روایتی گفته که پیغمبر میخواد محبت من ثابت کنه یا نه؟ گفت آقا خبر داره قدیر یک جای وسیعی بود آب و علف شروع کرد. گفت آقای هاشمی چرا داری حرف بیراه میزنی؟ سؤال من جواب بده. آیا علی یک روایتی داره از زبان خودش تو کتابهای شما بگی بابا پیغمبر در قدیر میخواست محبت من ثابت کنه؟ آخر به راست و زمین زد نکنی جواب بده. این بچه هم همین بگو آقا سوال من جواب بده، چرا دارید حرفه های اضافه میزنید؟ عصبانش و تلفنش قطع کرد. گفت این بچه های فلان فلان شده اصلا 12 بود، این شب بود، الان باید برن دخوابن، فردا برن مدرسه، هنوز 3 هفته مانده بود اول مهرها، مال 3 هفته قبله. و این بچه باید بره بخوابه که فردا این بره مدرسه، حالا این اومده الان از من داره سوال میکنه. خب شما ببینید یک بچه 7 ساله میاد اینا رو اذیت میکنه، اینا چی دارن؟ ولی با همین هیچیشون این همه سر و صدا تو دنیا ایجاد کردن. مفتی اعظم قرقیزستان آمده بود کم، آمد پیش من، خدمت آقای مراجع هم بردم، خدمت آقای شهرستانی هم بردم. ایشان گفت آقای قزوینی من تأسف میخورم، هم ما کوتاه آمدیم، ما اهل سنت، هم شما شیعه ها کوتاه آمدید، اینا الان 10 سال 12 ساله 10 تا 12 تا شبکه ماهواره‌ای به زبان روسی راه انداختن، شبانه روز مغز جوانهای ما را شستشو میدن. من خجالت میکشم پیش تو بگم 10,000 جوان از کشور و منطقه من داره در سوریه میجنگه. این حرف مفتی اعظم یک کشور و مشاور عالی رئیس جمهور قرقیزستان. الان ببین برای امیرالمومنین خدمت کردن نیاز به نوشتن القدیر نیست، نیازی نمیدونم دوره های 10 ساله و 8 ساله و 12 ساله تخصصی نیست. الان فقط ما یه سرتفون نشیات میگیریم، روش یاد میگیریم. الان این ماهواره ها، الان این فضای مجازی که درست کردن، مخصوصا گروه ها، حالا کانال ها که دیگه قابل ورود نیست، بسته هست، ولی گروه هاشون یک فرصت طلایی است دوستان عزیز. اینها الان این شبکه های وهابی هر روز 6 تا 7 ساعت برنامه زنده دارن، یک ساعت خودشون حرفه های چرندیات میزنن، یک ساعت هم تلفن باز میشه از سراسر دنیا زنگ میزنن. چی میشه پس؟ بیا 10 تا از این عزیزان مدرسه معصومی که افتخار حوزه علمی قمم هستن و من واقعا به وجود شما افتخار میکنم و همیشه هم از جناب آقای ملکی هم تشکر کردن که واقعا در یک مدرسه است که بنده خودم بیام اینجا بخوام 24 ساعت اینجا را اداره کنم، واقعا رسما میگم تواناییش ندارم. و ایشون داره شجاعت خیلی فوق‌العاده، چون البته از من با طلبه سر کار داشتم واقعا خیلی سخته و اینطور طلبه های پاک منزه و مجاهد و شجاع و دلیل تربیت کردن کار هر کس نیست. خدای عالم جزای خیرشون بده. خیلی راحت شما میتونید این روش ها رو یاد بگیرید، وارد این شبکه ها بشید، میبینید بعضی وقتا شده اینها یک ساعت نیم دو ساعت صحبت کردن، یه بچه شیعه آمده در عرض یک دقیقه تمام بساط اینها رو به هم زده. یه شب یه آقایی دارن به نام عبدالله حیدری، همیشه شعار میده من با ایتالله مقارم شیرازی در مدینه مناظره کردم، نتونه جواب من رو میده، نمیدونم با جعفر سبحانی مناظره کردم، با حسین نوری مناظره کردم، نتونه. هر روز یک بساطی داره. یک شب آمد یکی از روایات کافی رو شروع کرد که آقا نمیدونم اینجا در رابطه با کفریاتی است که در کتاب کافی آمده. خیلی شروع کرد یک ساعت نیم در رابطه با یک روایت کافی علیه اون حرف زدن. یک آقای که من میشناسم مغازه دارم هست، از احواز زنگ زد ایشون، البته یکی از دوستانم بغلش بود، گفت آقای حیدری این روایتی که شما یک ساعت نیم صحبت کردید آیا بررسی سندی هم کردید که اصلا این روایت از دیدگاه شیعه معتبر هست یا نه؟ اگر چنانچه این روایت از دیدگاه شیعه معتبر نیست، شما چطور یک ساعت نیم علیه شیعه، علیه خلینی، علیه کافی صحبت میکنید؟ خب مگر چه اشکالی داره؟ روایت خوبه دیگه، شما دلیل دارید مگر ضعیفه؟ و بله آقای علامه مجلسی میگه روایت ضعیفه. خب کجا گفته؟ مرآت العقول جلد 12 صفحه 480. یعنی خدا میدانه این بادکنکی که 3-4 متر بزنن یه سولاخ بزنن بادش در بیاد، این بدبختی که بادش در آمد هیچ جوابی نداره. خب آقا نرم افزار جلوت هست باز کن، مرآت العقول رو باز کن، صفحه 12 صفحه 14 بیر روایت ضعیفی یا نه. شما آمده یک ساعت نیم یک روایتی که از دیدگاه شیعه ضعیفه شروع کردی، این همه عربده کشی کرد. خب من بررسی میکنم هفته آینده جواب میدم، هفته آینده ما نتونست جواب بده. ببینید امروز جهاد اینه، همونطور که مقام معظم رهبری فرمود جهاد این نیست سلاح به دست بگیرید برید جبهه اونجا با منافقین با داعش بجنگید، جهاد این است که امروز در فضای مجازی جهاد کنید. ولذا در همین روایتی که در جلد اول بهار صفحه 10 به واسه همه دیگه آقایان حفظن علماء شیعتنا مرابطون که سخر لده یلی ابلیس و اخاریتو، علمای شیعه ما مرزداران و مرزبانانی هستند که در حد صد کفر ایمان اونجا پاسداری میکنن که مبادا شیاطین بیان جوانهای شیعه را متزلزل کنن. تا اینجا خیلی مهم نیست، ولی ذیل روایت را رفقای عزیز قشنگ کرد کنید. فمن انتسب لذلک نفسه، اون کسی که در حوزه پاسخ به شبهات خودش رو مجهز کنه، فهو افضل ممن جاهد الروم والخزر از اصل. از یک میلیون رزمندهی که در میدان نبرد مبارزه میکنه افضله، یعنی یک مجاهد در حوزه پاسخ به شبهات از یک میلیون نفر در میدان جنگ افضل. این سخن امام صادق. البته من این را هم خدمت عزیزان بگم، کسی بخواد در این حوزه وارد بشه باید کلن مبانی پایهش رو محکم کنه. صرف شما ضعیف باشه، نحل شما ضعیف باشه، در منطق توانایی نداشته باشه، مناظرات عمدتاً دائر مدار منطقه. این صنایع خمس رو ساده نگیرید. امروز وهابیت در دانشگاه‌هاشون به دانشجوهاشون 90% روش مغالطه و جدل یاد میدن که چطوری شما با جوانهای شیعه جدل کنید، چطوری با اینا مغالطه کنید. شما مباحث فقهی لازمه، مباحث اصولی لازمه. اگر از بنده کسی سوال کنه میگم کسی که بخواد وارد بحث پاسخ به شبهات باشد باید یک نیمچه مجتهد باشه، مجتهد متجزی باشه، تا بتونه در شبهات تجزیه و تحلیل کنه، تا بتونه روایاتی که اینها بیارن قشنگ بتونه تحلیل کنه، هم سندی هم دلالی جواب بده. این طوری نشه که از اول شما همه کارا را بگذارید کنار و نه ما میخوایم فقط در این حوزه کنیم. نه، اگر از بنده کسی سوال میکنیم میگم آقا جان شما اگر روزی 10 ساعت 12 ساعت کار علمی میکنی 1 ساعت وقتت رو بفرست به امیرالمومنین، 1 ساعت معامله کن با علی، ولی در اون 1 ساعت ها رو تحت بیمارستان هم بودی ها اون وقتی که به علی پیش بروش کردی تلاش کن که در اون ساعت کار دیگه نکنی. مرحوم میرحام حسین صاحب عبقات علامه امینی گفت اگر عبقات نبود من القدر نمیتونستم بنویسم. نزدیک 35 سال 40 سال شبانه روز کار کرد، کارستان کرد، با اینکه از نظر مسائل مالی در شدت مضیقه هم بودن. یکی از تجار هند تماس گرفته بود که آقا من میخوام یک دیداری از با شما داشته باشم، یک زیارتی از شما بکنم. چند نفر واسطه کرد آمده بود تو حیات، پنجره را باز کرده بود، آقا سلام علیکم. علیکم السلام، من آمده بودم شما را دیداری داشته باشم، زیارت کنم. گفت زیارت چی کردی؟ گفت میخوام بیام بنشینم با شما اینداری صحبت کنم. گفت من معذرت میخوام، من تمام وقتم رو به علی پیش فروش کردم. یک متا را به 2 نفر فروختن شرعا حرامه. انجره را بس و من شروع کرد مشغول کار کردم. سید محسن امین صاحب اعیان شیعه که افتخار شیعه هست یک اتاق بالای منزلش درست کرد و پله نداشت، نردبان میذاشت میرفت بالا. به خواهرش میگفت نردبان بر رو بیشت نیاد اونجا مزاحم من بشه. وقت قضا هم که میشد خواهرشون پله را نردبان میذاشت میرفت اونجا لقمه درست میکرد، میذاشت دهن مرحوم سید محسن امین که مشغول نوشتن کتاب عیان شیعه بود. این بزرگان ما اینطوری کار کردن که افتخار آفریدن، نه اینکه ما بخواهیم روزنامه های بخوانیم، جرائد رو بخوانیم، تمام کارهامون رو بخونیم، در کنارش هم درسی و ولایتی. نه، من توصیه میکنم عزیزان انشاءالله ایام قدیره تلاش کنند 1 ساعت 1/2 ساعت وقتشون رو ثابت از یک جایی هم شروع کنند. من همیشه توصیه میکنم با توجه به تجربه 34-35 ساله‌ای که دارم کتاب المراجعات، همونطور که خود مقام معظم رهبری فرمودن، من توصیه میکنم به اهل سنت کتاب المراجعات مرحوم شرف الدین را برن مطالعه کنند. 90% علمای اهل سنت اساتید دانشگاه‌ها که شیعه شدند به برکت المراجعات شیعه شدند. کتابی نوشته مرکز ابحاث عقائدیه 14 جلد، موسوعه من حیات المستبصرین، دائره المعارض مستبصرین، شما برید مطالعه کنید. تا الان 12-11 جلد شرح آمده. شما از هر 100 تا از اساتید دانشگاه‌های کشورهای دنیا که شیعه شدن به برکت المراجعات شیعه شدن. یعنی من کتاب مسکن‌تر، مؤدب‌تر، دقیق‌تر از کتاب المراجعات سراغ ندارم. هم مؤدب، هم منطقی، هم اینکه دو تا شخصیت برجسته جهان تسنن و جهان تشیع با هم مکاتبه کردند. در یک طرف سلیم البشری شیخ الازهر بالاتر مقام علمی اهل سنت، یک طرف علامه شرف الدین مجتهد و فقیه مسلم شیعه، اونم مناظره نبود، مکاتبه بود. آقای سلیم البشری هر چه که تونسته در دفاع از مذهب خودش آورده، جناب آقای علامه شرف الدین هم هر چه که تونسته آورده، و عاقبت سلیم البشری آخرش میگه من به این نتیجه رسیدم مذهب شیعه مذهب اهل بیت، مذهب منطبق با قرآن و سنت پیغمبر. اگر بنده خودم مباحث برای شما کنم، تدوین دروس حوزه علمیه بود دست من بود، کتاب المراجعات را کتاب درسی می کردن، نمره کمتر از 18 را مردم می دانستن من روک بکن. اگر کسی این کتاب را از اول تا آخر خوب مطالعه کنه، خودش یک نیچه متخصص در حوزه دفاع از ولایت، همون تعبیر مقام معظم رهبری، شمشیر جهاد دستشه معادل 1,000,000 مجاهد در برابر سبحات مخالفه میتونه بیست. من دیگه عرائزم رو جمع کنم دیگه، خیلی زیاد مصدی عزیزان نشم. با اینکه ما فردا در احواز یک مراسم همایش بزرگ 10-12,000 نفر است، من هم دونست بعد از ظهر برای ما بلیت گرفته بودن، من دیگه خدمت حاجا قول داده بودم، بودم من روم نمیشه دیشون زنگ میزنم میگم آقا جلسه کنسل بشه. برداشتیم بلیتمون رو ساعت 5:30 صبح کردیم که امشب ما شما رو زیارت کنیم اینجا، و واقعا هم شما برای من عزیز هستید خیلی زیاد، هم همه اساتید و هم این که جناب آقای ملکی عرض کردم من عین یک پاره تنم میدانم و خیلی بهشون تعارفم نمی کنم، همه جان گفتم عزیز هستن برای من. ولی من یک توصیه نهایی هم بکنم برای شما، اگر میخواید کار کنید، من 30 سال 35 سال تجربه‌ام رو اگر بخوام در یک کپسولی جمع کنم، 250 مناظره‌ام رو بخوام در یک کپسولی جمع کنم به شما بگم، میگم آقا شما میخواید کار کنید، کار کنید برای علی، کار کنید برای اهل بیت، باید 3 تا محور کار کنید. یک مثلث مقدس تشکیل بدید، یک پایه این مثلث ابدی، یک پایه‌اش دفاع، یک پایه‌اش حزمه. تبیین، دفاع، حزمه. شما بیایید حقایق مکتب اهل بیت را مستدل از کتاب سنت بیان کنید. دو، شبهاتی که مطرح کردن شبهاتشون رو پاسخ بدید. زل استدبون اونا بلدن شبه کنن، 10,000 شبه ما جمع کردیم، اگر بنا باشه شبه کردن باشه، ما 10,000,000 شبه داریم. در کنارشون بیایید شبه تر کنید، سوال تر کنید، ولی مؤدبانه، محترمانه. اسم خلفاشون هم میارید، کلمه جناب و آقا و حضرت و این هیچ عبایی هم نداشته باشید. گناه خود فردای قیامت، گناه کن به گردن من قصدی. یک دو جای مکارم من خواست گفت فلانی میگن شما وقتی اسم ابوبکر رو عمرم یاری خیلی بنا احترام میذاره، میگه جناب ابوبکر جناب عمر. گفتم آجا با همین گفتنم صدها هزار جوان سنی میاد پای صحبت من میشینه، 500 تا 500 تا شیعه میشن. نشان دادم موبایلم در آوردم پیامکی که آمده بود از منطقه شرق کشور، گفتم بفرمایید این تلفن که فقط در یک شب 500 نفر شیعه شدن، اینم تلفنش، بفرمایید دفترتون تماس بگیرم ببینم درست یا درست نیست. حضرت عالی عنوان یک فقیه نظرتون در من حجته، از الان شما بفرمایید من دیگه از فردا اصلا جناب نمیگم، اصلا خالی میگم ابوبکر، خالی میگم عمر. والله ایشون گفت فلانی من هم چیزی نمیگم، ولی گفت من یه خواهشی از شما دارم. گفتم حتی امر بفرمایید. گفت شما برای اینکه دهن بعضی ها بسته بشه یک دفعه بگید جناب ابوبکر، یک دفعه بگید آقای ابوبکر، یک دفعه بگید خلیفه اول، یک دفعه بگید ابوبکر خالی. گفتم سم امیتا عرب هیچ فرمایی ما گیر کردیم. ما الان هم وهابی ها تو رسانه هاشون یه ساعت حرف میزنن 50 تا خوش به من میدن، هم تیف آقایان شیرازی ها تو فضای مجازی اسم من میبرم جن تزویلی لعنت الله علیه. ولی من افتخارم این است، خوشحالم که توانستیم هم جوانهای شیعه را سطحشون رو بالا بیاریم، هم جوانهای اهل سنت رو با مکتب اهل بیت آشنا کنیم و تلاش کنیم این سه محور با تبیین دفاع حمله. اگر اسمش خوشتون نمیاد عوض کنید. شیعه میگوید، شیعه پاسخ میدهد، شیعه میپرسد. ما هر چه عباراتمون لکیت باشه تحت گزارش میشه. میان یک شاهی پادشاهی خواب دیده بود تمام دندانهاش افتاده، گفتن معبر بیاری، معبر آوردن. گفتن پادشاه به سلامت، تعبیرش این است که تمام فامیل ها و اقربای شما قبل از شما خواهند مرد. این شاه دستو داد گردنش میزد فلان فلاشتنم تو تعبیر ناراحت بود. گفتید معبر دیگه بیاری تعبیر کنیم. یک معبری آوردن گفت آها خیلی خواب مبارکی دیدی شما، خیلی خواب خوبیه. گفت چیه؟ گفت عمر مبارک شما از همه فامیل های شما بیشتره. نتیجه یکی شد، اون گفت همه فامیل ها کردنسته میگیرن، این گفت عمر شما از همه فامیل ها بیشتره. آقا جایزه بدید، طلا بدید، نقره بدید، نمیدنم خلعت بدید. ولذا ما الفاظی که انتخاب میکنیم در بحث هامون تلاش کنیم الفاظ لطیف نرم، طرف مقابل لذت ببرد از این. انشاءالله همون تعبیری را که ما داشتیم عزیزان ما تلاش کنند با خدای عالم با امیر المؤمنین عهد پیمان ببندند که انشاءالله روز نیم ساعت یک ساعت وقتشون در اختیار امیر المؤمنین قرار میگیرد. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی علی و آبروی علی و آبروی علی، هر چه سریعتر لباس فرد بر اندام ملکوتی فرزند علی حجت ابن الحسن بپوشان، ما را از یاران و سربازان فداکارش قرار بده، انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما. خدایا همه رزمندگان ما که در هر کجای جهان دیدی که در سوریه و عراق و یمن مبارزه می کنند به آبروی علی نصرت نهایی نصیبشون بگردان. خدایا دشمنان ما که دشمنان دین تو هستند و قابل هدایت نیستند و در رأسشان شجره خبیثه ملعونه آل سعود و این دوایش را هر چه سریعتر از صفحه بیهی برافکن. خدایا خدمتگزاران به اسلام قرآن و اهل بیت در هر لباس منصبی هستند بلغت مقام معظم رهبری موفق و معید بدار. یک دام برای خودمون بکنیم. خدا به آبروی علی حوائج ما را برابر بکن، به آبروی علی دعاهای ما را به اجابت برسان. خدایا به آبروی علی ما را علی گونه زنده بدار و علی گونه بمیران و علی گونه مبعوث منگردان. حضی برگاه پاک انبیاء اولیاء و عداد صدیقین صالحین دلخ از امام راحل صلوات.